شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، سلامهای گرم ما را بپذیرید. صدای ما را از رادیو آزادگان میشنوید. نشانی ما بر روی ماهواره برای ایران و اروپا، ماهواره هاکبرد، فرکانس 11585، سیمبل ریت 27500، FEC 3/4 و عمودی. برای آمریکا و کانادا، ماهواره تلستار 5، فرکانس 1252، سیمبل ریت 20000، FEC 3/4 و افقی. شماره تلفن ما 408-481-9400، شماره فکس 408-481-9420. آدرس های سایت اینترنتی ما www.iran57.com و یا www.radioazadegan.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. همیانان عزیز، امروز در خدمت آقای دکتر سعید بشیرتاش هستیم. آقای دکتر بشیرتاش، سلام عرض میکنم و سپاسگزارم از قبول دعوت ما.
خواهش می‌کنم. منم سلام عرض میکنم خدمت شما و خدمت تمام شنوندگان عزیز.
همیانان عزیز، آقای دکتر سعید بشیرتاش که دندون پزشک هستند، از هموندان حزب ملت ایران هستند، در بلژیک زندگی میکنند و تبابت میکنند. ایشون متولد 1344 هستند. پس از قیام دانشجویی 18 تیر 1378 مجبور شدن که به خارج از کشور بیاد. در زمانی که در ایران تشریف داشتند، دبیر سازمان جوانان حزب ملت ایران بودند و ما امروز خواهش کردیم که در خدمتشون باشیم که در رابطه با این مسئله‌ای که این روزها در بین ایرانیان مورد بحث و مداق قرار داره، در مورد این طرح رفراندوم پیشنهادی یا طرح پیشنهادی برای رفراندوم، در خدمتشون باشیم. جناب بشیرتاش، همینجوری که مطلع هستیم و عرض کردم، این طرح پیشنهادی برای رفراندوم بسیار مورد بحث و بحث‌های گوناگون موافق و مخالف قرار گرفته و می‌خواستم خواهش کنم که نظر شما رو در این زمینه بدونم و بعدم سوالاتی در این زمینه از جناب عالی بکنیم. اگر ممکنه نظرتون رو بفرمایید در مورد این طرح.
خواهش می‌کنم. در مورد مسئله رفراندوم، این مسئله تازه‌ای نیستش. در اکثر گرد همایی‌هایی که در ایران صورت گرفته توسط دانشجویان یا توسط به هر حال نیروهای دموکرات در سالگرد شهادت فروهرها یا در میتینگ‌های دانشجویی یا در خیلی از گرد همایی‌های دیگه، شعار رفراندوم برای شعاری بوده که مردم ایران، دانشجویان که پیشگام این حرکات آزادیخواه در ایران هستند دارن میدن. نیروهای سیاسی هم به هر حال داریوش فروهر در سال 1375 که اتحاد حزب‌ها و نیروهای ملی رو بنیان گذاشت، در خود در همون زمان خواستار برگزاری رفراندوم برای تعیین نوع نظام حکومت شده بود و در اساسنامه اتحاد حزب و نیروهای ملی هم همچین درخواستی صورت گرفته بود. هرچی از اون زمان بیشتر گذشته، می‌بینیم که نیروهای بیشتری به این سو گرایش پیدا کردن، مخصوصا پس از تجاربی که تو 8 سال اخیر داشتیم. چند سال پیش هم می‌گمونه یک یا دو سال پیش بود که آقای امیر انتظام پیشنهادی شبیه به این رو کردند و همجور بعض شخصیت‌های داخل کشور، و در نتیجه یک روندیه که به نظر من هرچه بیشتر میریم جلو، نیروهای بیشتری رو به هر حال می‌بینیم که به این سو گرایش پیدا می‌کنند، به خصوص پس از ناکامی‌هایی که نیروهای به اصطلاح اصلاح طلب داشتند. خب این فراخوانی هم که صادر شده به نظر من بخشی از، یعنی اگر بخوایم این شخصیت‌های داخل فراخوان رو نگاه بکنیم، میبینیم یه خانم مهرانگیزه کار از اون دوی خردادی های بسیار پایدار بودن که خب الان اومدن موضعشون رو خیلی نزدیک کردن به موضع‌گیری که خیلی از نیروی ملی از ابتدا داشتند و خواستار برگزاری رفراندوم شدند. آقای محمد ملکی در میان ملی مذهبی ها همچین موضع‌گیری رو دارن و در اینکه به شکلی از جمهوری اسلامی کامل جدا شدن، امیدی به اصلاحش ندارن. آقای سازگارا به هر حال زمانی در داخل حکومت بود، از چندین ساله که به هر حال ایشون نظرات مخالفی با جمهوری اسلامی بیان میکنه و با ولایت فقیه و با قانون اساسیش و اینک هم که اومده و یه همچین به صلاح فراخانی رو با عده دیگه امضا کرده. ولی مهمتر از همه اینها چهار نفر از دانشجویان هستند که اینها به صلاح بخش رادیکال دفتر تحکیم وحدت رو نمایندگی میکردند، که البته خب کیهان شریعت مداری به اینها میگفتش که باند ملیگرای دفتر تحکیم وحدت. در اینکه به نظر من چیزی که تو این فراخوان جالبه اینه که بخشی از دفتر تحکیم وحدت از رژیم یا از بهتر بگیم اصلاح طلبان به طور به صورت کامل کنده شده و خواستار قرار برگزاری رفراندوم جهت تدوین یک قانون اساسی جدید هستش، که البته طبیعتا محتوای این نظام مردم سالار هم باید مبتنی بر اعلامیه جهانی حقوق بشر باشه و در نتیجه من در کل این ماجرا رو مثبت میدونم.
بله، من با شما هم عقیده ایم که به خصوص اون این واقعیت که بخشی از جنبش دانشجویی در ایران، اونم به خصوص بخشی از دفتر تحکیم وحدت یا رهبری دفتر تحکیم وحدت در این سیر تحولی که طی کرده به این واقعیت رسیده و با صراحت یا با شجاعت، صراحت چون من چون خود در مورد صراحتش بحث دارم، با شجاعت این اعلام موضع کردن بسیار مثبت و میمون هست، اما چندین ابهام وجود داره. مطمئنا شما مثل برخی از ما یا بیشتر هممیهنان ما به این بحثایی که در رد و یا حمایت از این، در مخالفت یا در حمایت از این طرح به خصوص برای رفراندوم میشه واقف هستین. یه برخی ابهامات وجود داره که بسیار برای بعضی ها سوال انگیزه در مورد اینکه این طرح آیا بهترین حرکتی است که میتونست انجام بشه یا نه. از جمله همونجوری که اشاره کردین، مدت هاست که این به اصطلاح خواست برگزاری رفراندوم برای تغییر قانون اساسی و تدوین قانون اساسی نوین وجود داره. گروه های مختلف از جمله همونجوری که فرمودی مرحوم فروهه ها زنده یادان اونا مطرح کردن، جبهه ملی مطرح کرده، آقای امیر انتظام مطرح کرده، در خارج گروه های مطرح کردن. اما یک سوال اساسی که وجود داره این است که چه طرحی برای قانون اساسی قرار تدوین بشه و کیا قرار این کار رو بکنن؟ مثلا نوع قانون اساسی مورد نظر و اون مجموعه نیروهایی که قرار است که یا پیشنهاد است در این طرح که اون قانون اساسی رو تدوین کنن کیا هستن؟ مثلا فرض بفرمایید که در اون طرح که اشاره کردین شما، طرح اتحاد نیروهای ملی از طرف مرحوم فروهر، صراحتا اشاره به اتحاد نیروهای ملی میکرد و بر اون اساس بود که به صاحب پیشنهاد پایش اون بود. در این طرح این مسئله روشن نیست. من میخواستم نظر شما رو در این زمینه بدونم.
من به نظرم طبیعتا تدوین قانون اساسی در انحصار هیچ نیرویی نیست. این تدوین قانون اساسی تنها در انحصار ملت ایرانه و این حق مسلم ملت ایرانه که این قانون اساسی رو تدوین بکنه توسط یک مجلس مؤسسان و این مجلس مؤسسان طبیعتا در یک انتخابات آزاد زیر نظر سازمان های بین المللی انتخاب میکنن نمایندگانشون رو و به صلاح این نمایندگان میان این قانون اساسی رو تدوین میکنن و در نتیجه این که بخوایم بگیم که نیروی به صلاح خاصی از قبل باید حتما یه قانون اساسی رو تدوین بکنه به صورت چیز پیشنهادی، خب میتونن بکنن، خیلی از گروه سیاسی میتونن بیان قانون اساسی خاصی رو پیشنهاد بکنن، ولی در هر صورت این نمایندگان ملت ایران هستن که باید این قانون اساسی رو، حالا یک از این قوانین قوانین اساسی پیشنهادی رو بپذیرن به صورت پایه، یا اینکه نه خودشون از نو چیزی رو شروع بکنند. و زیاد در این مورد به نظر من اینکه چه کسی باید حتما این قانون اساسی رو به هر حال پیشنویسش رو تهیه بکنه، کاری که میشه کرد اینه که خیلی از نیروهای سیاسی میتونن یک پیشنویسی رو تهیه بکنن و بعد در بگذارن بر روی سایت ها یا بر روی روزنامه ها یا روزنامه ها و نظرخواهی بکنن و به شکلی مشخص بشه که اون قانون اساسی مورد نظر گروه های سیاسی مختلف چگونه هست. ولی چیزی که به نظر من خواسته اساسی مردم ایرانه، قانون اساسی آینده باید حتما یک نظام مردم سالار که جدای دین از دولت یکی از رکن‌های اساسیشه و مبتنی بر اعلامیه جهانی حقوق بشر باشه، به نظر من این چیزی این به اصطلاح ماهیت اساسی قانون اساسی آینده رو باید تشکیل بده. این چیز اساسیه. بقیه چیزها رو مردم خب طبیعتاً در یک انتخابات تعیین خواهند کرد. خب این البته دلیل این نمیشه که کسی خب نظرش رو در مورد قانون اساسی بیان نکنه، همونجوری که گفتم هر کسی میتونه به هر حال پیشنهاد خاص خودش رو داشته باشه.
ولی برای اینکه شما یه قانون اساسی پیشنویس به صدا بر مبنای اعلامیه جهانی حقوق بشر و بر مبنای به صدا جدایی دین از دولت یا دین و مرام از دولت و و آزادی و استقلال اینا بتونین بنویسین، فکر نمی کنین که لازمش این باشه که باید نیروهای و عناصری که این قانون رو می نویسن آدم های مستقل و ملی و دموکرات و معتقد حقوق بشر باشن؟
مسلمن، ولی مشروعیت اونها جز از رأی مردم بر نخواهد آمد. مسلمن یک سری نیروهای دموکرات طبیعتا نیروهای به قانون اساسی دموکراتی می نویسن، وگر نگر بدیم دست آقای جنتی به هر حال یه قانون اساسی می نویسه که به هر حال هیچ ربطی به دموکراسی نداره، به مردم سالاری نداره. یا بعضا در طیف‌های دیگه به اصطلاح اپوزیسیون هستن نیروهایی که به اصطلاح هیچ گونه اصلا سازشی با دموکراسی و رأی مردم ندارن. درست می‌فرمایید، ولی در صورت پیشنویس رو گفتم پیشنهاد میشه داد، ولی در هر صورت موقعی که نیروی دموکرات بیاد این پیشنویس رو هم بنویسه، طبیعتاً تا زمانی که در یک انتخابات و توسط مجلس مؤسسان تایید نشه، خود این نیروی دموکرات انتظار نداره که این قانون اساسی اجرایی بشه، عملی بشه.
بله بله، برای اینکه به سبب ما اشتباه گذشته رو تکرار نکنیم، فکر نمی‌کنیم که لازم باشه که نیروهای ملی با تعریف مشترکی که به نظر میاد من و شما ازش داریم، لازم است که یک طرح کلی ولی مشخصتری در رابطه با این قانون اساسی پیشنهادی مطرح بکنن برای به اصطلاح فراخوان و برای رفراندوم، که مردم بدونن که دنبال چه دعوت میشن؟
خب ببینید شما، من گفتم بسیار عالیه که نیروهای ملی بیان پیشنهاد خودشون رو بدن، خیلی عالیه، ولیکن به این ابهاماتی که شما فرمودید، حالا من کاری به طرح این هفت نفره ندارم، ولی این ابهامات رو خود نیروهای برحال دموکرات و ملی و مبارز هستن که باید برطرف بکنن. هیچ کسی به هر حال، حتی کسی که مثل این فراخوان برای برگزاری رفراندوم رو دادن، اینا طراح اصلی به هر حال این فکر رفراندوم نبودن، اینها پیوستن به یک کارزاری. به هر حال حالا در این کارزار خیلی ها هستن، حالا ممکنه به صلاح بعضن به نظر ما دموکرات باشن یا نباشن، ولی در هر صورتش ما قانون اساسی رو میتونیم، قانون اساسی رو که به صلاح به نظر ما لازمه پیشنویسش رو به هر حال بنویسیم، بذاریم به دید به صلاح نظر اکثریت مردم به هر حال نگاه کنن ببینن چی هستی نیست، ولی کن با نوشتن یک قانون اساسی به هر حال طبیعتاً نمیشه انتظار داشت که به هر حال حتما این قانون اساسی پیش نمیشه آینده باشه. فقط میتونه موضع گیری نیروهای ملی رو به هر حال نشون بده.
نه من با شما کاملا موافقم، مطمئنا نمیتونه به صلاح پیشنهاد به صلاح پیشنویس که مورد نظر مردم قرار میگیره باشه، ولی فکر میکنم به نظر من اینطور میاد که وظیفه هر نیرویی به خصوص اونهایی که در جهت آزادی و استقلال عمل میکنن این است که شفاف باشن و به مردم بگن که از مردم دعوت برای چه میکنن و در این رابطه مثلا شما فرمودین که منظورتون این طرح این رفراندوم نیست، اما از اونجایی که متاسفانه یا خوشبختانه امروز این رفراندوم است که یا این دعوت فراخوان برای این رفراندوم هست که موجب این بحثا شده، من فکر میکنم که لازمه که خب با توجه به خود این دعوت به سبب فراخوان و اطلاعی های گوناگونی که بعد از اون اومده یا مصاحبه هایی که این دوستان میکنن باید به این مسئله توجه کرد و به سبب به خصوص نیروهای ملی موازشون در این زمینه روشن بکنن. و مثلا فرض بفرمایید که نوع حکومت از دیدگاه این نیروهای ملی به تعلیق به آینده شده. عرض کنم که مسئله استقلال و آزادی ضمن این که همونجوری که فرمودیم بسیاری از این دوستانی که این بیانیه رو امضا کردن و شما هم اشاره فرمودیم اکثرا میشناسیم، ولی مسئله استقلال و آزادی به صلاح بهش اشاره نشده، مسئله استقلال به خصوص اشاره نشده، مسئله جدایی دین از دولت بهش اشاره نشده. و جدا از اون خبرهایی که هست این است که برخی از این دوستانی که خصوص در خارج از کشور هستن و به صلاح این دعوتنامه رو امضا کردن، این فراخوان رو امضا کردن، منظور نظرشون همکاری و هماهنگی با برخی از نیروهای سیاسی در ایران هست که لااقل بسیاری از ما باور بر این داریم که سنخیتی با آزادی و استقلال و دموکراسی این حرفا ندارن و اینا همش سوال برمی انگیزه در مورد اینکه امروز در رابطه با این دعوت چه باید کرد و چه باید گفت.
من به نظرم اول از همه اینکه این خب بله درست می‌فرمایید، این طرحی که این 7 نفر امضا کردن با اسم که به هر حال خیلی راجع به رفراندوم صحبت بشه، ولی اول از همه اون که همونجوری که گفتم هیچ کس نمیخواد چک سفید به این 7 نفر بده و هیچ کس هم این 7 نفر رو به عنوان رهبر اعلام نکرده. من میگم باید از دید کلی نگاه بکنیم که به هر حال عده‌ای از درون حکومت یا به هر حال از بخشای اصلاح طلبش کندن به خصوص نیروهای دانشجویی و به نیروهای ملی نزدیکتر شدن در هر صورت، در اینکه الان آقای مؤمنی یا آقای عطری برحال اینها به نیروهای ملی هرچی بیشتر نزدیکتر شدن تا اون دفتر تحکیم وحدتی که مثلا چند سال پیش بود حرفی نیستش.
درست.
ما باید این رو از این دید نگاه بکنیم و بعد هر جایی که به نظر من ابهامی به نظر ما میرسه اصلا احتیاج نیست که ما متوسل بشیم به این آقایون که این ابهام رو برطرف کنن. بحث رفراندوم چیزی نیست که چون این آقایون مطرح کردن ما بخوایم مخالفت بکنیم باهاش، باید چون که خودمون قبل از اینها برحال مطرح کرده بودیم و اگر جای ابهام وجود داره در این بحث رفراندوم پس خودمون که قبل از این آقایون پیشنهاد کردیم خب بیاییم برطرفش بکنیم. مثلا شما در مورد قانون اساسی میگید چیزی بسیار خوبیه، میشه بعد از حقوقدانای خوب مردم مثلا دموکرات در خارج کشور یا داخل کشور بشینن پیشنویسی قانون اساسی رو برحال بدن و برحال کار رو طبیعتا منظور اینه که نمیشه به دست عده خاصی داد. به هر حال دورانی که کارت اعتباری داده میشد به یک شخصی یا به یک اشخاصی برای اینکه نمایندگی کامل مردم ایران رو داشته باشن الان گذشته، در صورت به خصوص در این شرایط به هر حال اپوزیشن فعلی، و من زیاد به هر حال نگران نیستم در این زمینه. پس فردا حالا آقای سازگارا یا خانم مهرنگیز کار یا اون جوانان یا به هر حال آقای زرفشانی محمد ملکی هر کاری هم بخوان بکنند، هر موضعی هم به هر حال بخوان بکنن که به نظر ما خلاف باشه طبیعتا اعلامش میکنیم. و این مسئله رفراندوم مشروعیت پیدا نکرد در زمانی که اینها به هر حال مطرحش کردن. تنها میشه گفت که نیروهای بیشتری به این کارزار پیوستن و به نظر من اگر ما هرچه بیشتر سعی کنیم خودمون ابهام ها رو در مورد رفراندوم برطرف کنیم دیگران کمتر میتونن سوء استفاده بکنن. وگرنه اگر بخوایم این بحث رفراندوم رو متعلق به شخص خاصی یا عده به هر حال خاصی چند نفری بزنیم، طبیعتا این شعاریه که توسط عده خاصی مصادره خواهد شد.
بله آقای دکتر، برخی نگران این مطلب هستن که بنابر بعضی شواهد که به اصطلاح یکی از دلایل به اصطلاح طرح این فراخوان از سوی برخی از کسانی که این فراخوان رو احتمالا خدای ناکرده به اصطلاح مطرح کردن این بوده که بیشتر از این که به اصطلاح یک خوراک داخلی باشه، یک منظور داخلی ازش باشه، یک منظور خارجی ازش میتونه درش نهفته باشه یا ازش متعاقب بشه، به این صورت که میتونه وسیله‌ای بشه یا دوباره خواسته یا ناخواسته برای اینکه به قدرت‌های خارجی در به سبب این نشون داده بشه که یک بخش قابل ملاحظه یه سندیتی ایجاد بشه برای اینکه بخش قابل ملاحظه از مردم در ایران خواستار تغییر رژیم هستن در ایران، پس بنابراین بهانه و وسیله‌ای بشه برای فشار و یا فشارهای حتی مستقیم قدرت‌های خارجی برای تغییر رژیم در ایران و در نتیجه به اصطلاح محروم کردن یا کنار گذاشتن مردم از این مردم در داخل و مردم ایران برای تغییر از این پروسه. من می‌خواستم ببینم که اگر اول نظر شما چیست در این زمینه و اگر این نگرانی وجود داره اون وقت چه باید کرد در این زمینه؟
من شخصا نظرم برای این که جایی که مردم وجود ندارن طبیعتاً حکومت و نیروهای خارجی هستن که تصمیم میگیرن در مورد کشور ما، و جایی که مردم وجود دارن طبیعتاً قدرت مانور حکومت و همجور نیروهای بیگانه به هر حال طبیعتاً کمتر میشه. در مورد کشورهای خارجی، من چند روز پیش در آمستردام بودم، چند تن از نمایندگان پال به اصطلاح احزاب مختلف هلند در مجلس اومده بودن راجع به ایران صحبت هایی میکردن، از حزب سوسیالیست هلند بود، از حزب چپ سبز ها و همجور از حزب دموکرات مسیحی.
بله
کل که از حزب چپ سبز هم خانوم چیز بود کریمی که برای الان مدیت هلندی دارن، معاون وزارت خارجه هلند هم تو این جمع بود، یه سمیناری بود دعوت کرده بودن، ورودش هم آزاد بود برای همه فرال ایرانی ها و غیر ایرانی ها. اونجا یه صحبتی که شد در مورد سیاست اتحادیه اروپا، بعضی نماینده سوسیالیست حزب سوسیالیست هلند گفت ما هر موقع پیشنهادی میکنیم در دفاع از مبارزات مردم ایران در پارلمان اروپا یا در جاهای دیگه، همیشه فرانسه و آلمان میان و مخالفت میکنن و بلوک و مانع میشن از اینکه به هر حال اتحادیه اروپا کاری حمایتی از به هر حال مبارزات مردم ایران بکنه. من دخالت در مسائل داخل ایران رو بیشتر از طریق حمایت هایی که اتحادیه اروپا از جمهوری اسلامی میکنه میبینم، به خصوص با قراردادهایی که به هر حال داره میبنده، در به خصوص شرکت توتال در میادین نفتی ایران.
بله.
و همینطور به هر حال اعلامیه‌هایی که به اصطلاح اعلامیه مشترکی که اتحادیه اروپا و شش کشور عربی حوزه خلیج فارس دادن در مورد جزایر سگانه، که به نظر من هر حال اینم اعلامیه بسیار خطرناکی بود، با اینکه جمهوری اسلامی این گونه امتیاز میده به اروپایی‌ها، بعد منی هم چنین اعلامیه مشترکی میدن و از ایران درخواست میکنن که از طریق دادگاه الهی یا به صورت مسالمت‌آمیز مسئله سه جزیره حل شه، چون مسئله‌ای به نظر من وجود نداره این سه جزیره. در آمریکا به هر حال یه سری نیروهایی هستن، خب خود شما واقف هستید در آمریکا هستید، که به هر حال این نو محافظه‌کارا به هر حال یه سری افکار خاصی دارن، ولی من فعلا خطر حمله نظامی به ایران رو نمی‌بینم، به خصوص اگر در ایران یک اپوزیسیون نیرومندی وجود داشته باشه که بتونه این اپوزیسیون نیرومند نقش مهمی داشته باشه. اگر اپوزیسیون نیرومندی وجود داشته باشه طبیعتاً ممکنه که به هر حال بعضی اتفاقات بیفته. در نتیجه اگر ما میخواییم جلوی به هر حال دخالت بیگانگان در امور داخلیمون رو بگیریم، به نظرم بهترین کاری که میتونیم بکنیم اینه که نیروهای اپوزیسیون رو هرچه نیرومندتر بکنیم و مردم رو هرچه بیشتر وارد مبارزه بکنیم. این گونه گمون کنم اون موقع جهان مجبور بشه که از مردم ایران حمایت بکنه، نه اینکه بخواد به صورت نظامی دخالت بکنه یا اینکه به هر حال از جمهوری اسلامی حمایت بکنه.
آقای دکتر، یکی از البته حتما اطلاع دادین که برخی از این گفتگوها و مصاحبه هایی که شده، خبرهایی که شده، مثلا این تردید و شک رو در مورد این که بخشی از این مثلا خواست برخی از کسانی که از این طرح حمایت میکنن و نوع دعوتشون از گروه های مختلف و یا تماس هاشون با گروه های مختلف مثلا بر همین اساس بوده که با این بتونن حمایت قدرت های خارجی رو از این مسئله مثلا جلب بکنن. مثلا از جمله میگویند برخی اخبار این است که مثلا یکی از دعوت از یا تماس با طرفداران سلطنت پهلوی در ایران برای این بوده و هست که اونها چون در میان مثلا حکام آمریکایی محافظه‌کاران نوین لابی دارن و مثلا تماس و ارتباطشون بیشتره، مثلا اونا هم از اول در این مثلا در این پروسه و فرایند این جریان بودن، بنابراین اون نگرانی از اون بود وجود داره در رابطه با این فراخوان خاص. من مطمئنم که تقریبا مطمئنم که این دوستانی که در ایران هستن، یا پلو خودم مطمئن هستم که دوستانی که در ایران هستن به این مسائل خیلی واقف نبودن و اطلاع ندارن از این تحولات.
من دقیقا نگران شما رو متوجه هستم. خب اگر ما نگران هستیم چیکار باید بکنیم؟ آیا باید اجازه بدیم که به هر حال این شعار رفراندوم و این تعیین نوع نظام حکومتی و تدوین قانون اساسی بر اساس اعلامیه جهانی حقوق بشر در انحصار نیروی خاصی در بیاد، یا اینکه نه ما همچون گذشته نه تنها مبارزتمون ادامه بدیم که مبارزتمون رو دوچندان بکنیم، برای اینکه این به هر حال مسئله این خواست ملی که همچون که گفتم دانشجویان و افراد مختلف در گرده همایی مختلف برای این شعار وجود داشته. خب این شعار رو ما نباید بذاریم که مصادره بشه اگر نگران هستیم، باید سعی کنیم خودمون هم هرچه بیشتر بتونیم این مسئله رو پیش ببریم در مورد مسئله رفراندوم و در نتیجه به شکلی کار رو از دست دیگران خارج بکنیم. این تنها با فعالیت و به هر حال با تلاشی که میتونه صورت بگیره. اینکه حالا تماس دیگران با کشورهای خارجی بگیرند، خب من در جریان نیستم، ولی خب طبیعتا همیشه میتونه این تماس ها وجود داشته باشه، چون به هر حال نه وزارت خارجه آمریکا، نه سازمان یا کشورهای دیگه، یا نه سازمانهای اطلاعاتیشون مسلما بیکار نشستن، همیشه به هر حال کشوری مثل ایران رو زیر ذره بین دارن و سعی میکنن تا میتونن به هر حال بررسی بکنن شرایط رو و تماسهای مختلفی رو داشته باشن. در هر صورت این مسائل میتونه وجود داشته باشه، کاریش نمیشه کرد، کاری که به هر حال مخصوصا اینکه ما هم در جریان چندانی نیستیم که چه کسی با چه کسی داره ملاقات میکنه. به نظر من باید یه مقدار بیشتر خودمون مبارزه رو همچنان که گفتم پیش ببریم و زیاد به این مسائل اهمیت ندیم، سعی کنیم تا میتونیم مردم رو وارد کارزار بکنیم و سعی کنیم تا میتونیم نیروهای به هر حال مستقل و به خود ایستاده رو هرچه نیرومندتر بکنیم تا به هر حال بدون اونها نشه سرنوشت ایران رو رقم زد.
خیلی ممنون آقای دکتر. یه ابهام دیگه ای که وجود داره به نظر برخی ها و جمله بنده این است که این طرح رفراندوم یا طرحهای رفراندوم به طور کلی که ماشاءالله تعدادش هم کم نیست دیگه، برای اینکه امروز همه میگن که اول ما این طرح دادیم، ولی این است که به اصطلاح روشن نیست که به اصطلاح راهکار پیشنهادی برای رسیدن به اون مرحله‌ای که این رفراندوم باید برگزار بشه چیست؟ نمیدونم سوالم رو متوجه سوال من هستین؟ که خب مثلا فرض بفرمایید آقای دکتر ملکی که برادر بزرگتر ما هستن در یه مصاحبه در با نشریه شهروند همین چند روز قبل چاپ شده فرمودن پیش نیاز و یا پیش شرط برگزاری یک همچین رفراندومی ایجاد شرایطی است، وجود شرایطی است که در اون آزادی بیان و آزادی عقیده و آزادی احزاب و من دارم نقل به مضمون میکنم چون متاسفانه این متن جلوم نیست و آزادی فعالیت های احزاب و همه اینا باشه که یه همچین رفراندومی برگزار بشه. بهتر از من میدونین و شنوندگان ما میدونن که در شرایط امروز یک همچین وضعیتی در ایران وجود نداره و مشکل ما این است که این وضعیت رو چجوری به وجود بیاریم. آیا فکر نمی کنین که همراه با طرح این مسئله رفراندوم و یا شاید مهمتر از طرح مسئله رفراندوم باید در رابطه با این به اصطلاح راهکارهایی که و مکانیزم‌های پیشنهادی از طرف نیروهای ملی برای اینکه به اون نقطه برسیم که این شرایط وجود داشته باشه با صحبت کرد؟
مسلمان بسیار مهمه و پاسخش هم پاسخ ساده‌ای نیست و تازه بعد از اینکه پاسخ رو هم داشته باشیم طبیعتاً انجامش کار به هر حال ساده‌ای نیست، ولی امکان پذیر هست باید تلاش کردن این راه. طبیعتاً این بحث رفراندوم طبیعتاً این یک کلید طلایی نیست که بتونه در قفل همه مسائل ایران رو باز بکنه. نه، این طرح رفراندوم به شکلی به نظر من میشه گفت به این معناست که رژیم جمهوری اسلامی مشروعیت نداره. مشروعیتش رو به خاطر جنایت هایی که انجام داده، به خاطر سیاست های نابخردانه ای که داشته، به خاطر قانون اساسی که ناقض ابتدایی ترین حقوق انسانی مردم ایران در بعضی از اصولش. خب امید این تجربه 8 سال اخیر و متاسفانه ناکامی هایی که وجود داشته در هر حال رسیدن به حقوق مردم، برای ناامیدی وجود داشت به وجود اومد در میان مردم ایران به خصوص جوان ها در این برحال داستان آقای خاتمی. خب همه اینها موقع که صحبت رفراندوم میشه به شکلی این معنا رو میده، یعنی این چیز بیان میشه، این مسئله بیان میشه که جمهوری اسلامی دیگه مشروعیت نداره و مردم ایران باید در یک انتخابات حق تعیین سرنوشت خودشون رو طبیعتاً خودشون در دست بگیرن. معنای بیشتر از این چندان نمیده. یکی اینه. دومین مسئلهش این است که به هر حال راه حلی است که نیروهای مختلف میتونن به صورت تاکتیکی برش توافق بکنن برای اینکه به هر حال دگرگونی به صورت مسالمت‌آمیز صورت بگیره. اگر این دو مسئله رو بذاریم کنار دیگه گمان نکنم کمک چندانی بکنه به اون سوالی که شما کردید، به حل، به پاسخ دادن به اون سوالات. این دیگه مسئله جداییه، ربطی به مسئله به هر حال رفراندوم نداره. این مسئله در کناره که به هر حال به قول شما باید مطرح به هر حال این سوالات، بعد سعی کنیم بهش پاسخ بدیم و پاسخش هم فقط با فکر کردن نیست بلکه با تلاش زیاده و در هر صورت قسمت اصلی و قسمت به هر حال دشوار مسئله همون چیزی که شما فرمودید.
سه یکم نگرانی های دوباره برخی از آدم ها مثل بنده این است که مثل جریان اصلاحات ما با اینجور به سبا ترها پیشنهادات ضمن این که بخشن بسیار هم مثبت، به خصوص از اون زاویهی که هم شما اشاره فرمودین به هم من عرض کرده بودم، باعث این میشه که ما وارد به صدا داخل در یک بحثایی میشین که این بحثا خیلی کلی و انتزاعی است و به نظر میاد که بعد از 25 سال تجربه و به خصوص بعد از تجربه 8 سال گذشته ما باید به اونجا رسیده باشیم که بیشتر به مسائل عملیتر و جزئیتر بپردازیم. یه مسئله این در یه مصاحبه دیگه هم اینو عرض کردم، یه مسئله آمریکایی‌ها دارن که میگن شیطان در جزئیات نهفته است و این کلیات که خب طرح میان به خصوص همونجوری شما اشاره کردین بعد از تجربه 80 گذشته از انتخابات دوم خرداد 76 بگیریم تا این آخرین انتخابات که مردم ما با عدم شرکتشون در پای صندوق‌های رأی اعلام رأی کردن که چه می‌خواهند، فکر می‌کنم که یک مقدار بی‌انصافی است شاید از طرف ما نیروهای سیاسی یا ملی، سیاسی ملی که در زمینه اون راهکارهای رسیدن به اون شرایطی که به اصطلاح قانون برای تدوین قانون اساسی جدید به این جزئیات و این راهکارهای عملی کمتر میپردازیم و بیشتر وارد بحثای کلی میشیم. همونجوری که شما فرمودین سالهاست که خواست برگزاری رفراندوم با این هدف اصلی به خصوص در طرف نیروهای ملی برای به اصطلاح تغییر قانون اساسی و استقرار یک جامعه آزاد و مستقل و دموکراتیک به اصطلاح در اون دیگه جای شکی باقی نمونده و به جای اینکه ما همونجوری که عرض کردم مثل بحث دوران اصلاحات که مطمئنا مستحضر هستین بیشتر بحث سر این کلیات بود که اصلا بدونی که راجع به اینکه خود اصلاحات چیز بحثی بشه هیچ موقعی در مورد خوب بودن یا بد بودن اصلاحات و اصلاح طلبی یا غیر اصلاح طلبی صحبت میکردین و این وقت و نیروی بسیار زیادی از نیروهای ملی، من با نیروهای غیر دموکرات و به خصوص مثلا نیروهای ظلمداری مثل سلطنت طلب های پهلوی طلب یا مجاهدین یا چپی های فلان کاری ندارم، ولی این طیف عظیم نیروهای ملی آزادی خواه و طرفدار استقلال این بحثای پراکنده گوناگون، یه عده طرفدار اصلاحات شدیم، یه عده طرفدار غیر اصلاحات شدیم، یه عده طرفدار آقای خاتمی شدیم، یه عده طرفدار ضد آقای خاتمی شدیم، 8 سال وقت گذروندیم و در این مدت هیچ موقع یعنی کمتر به این بحث پرداختن یا کمتر نیروهای ملی به این بحث پرداختن که خب این راهکارهای رسیدن به اون جامعه‌ای که می‌خوایم چیست. و امروز هم به نظر من میرسه که این به اصطلاح این طرح، ضمن اینکه دوباره تاکید کنم و تایید کنم به این حرکتی که دوستان ما به خصوص در ایران و این جوانای دانشجو کردن و بسیار هم مثبت و مبارک است، بالاخره یه روزی ما باید برسیم به اینکه راجع به این جنبه‌های عملی قضیه به طور جدی‌تر با هم تبادل نظر کنیم و راجعش بحث بکنیم. بعدا هم این که یک طرح رفراندوم بیاد که همه هم می‌خوایم، بسیار هم مبارک است، بسیار هم مثبت است، سال هم داریم راجعش حرف می‌زنیم، تو انتخابات گوناگون هم در رفتار و کردارمون نشون دادیم، باید یه موقعی کافی باشه دیگه برای ما.
من با این گفته شما 100% موافقم که در این دوران 7 سال مثل این که شد 8 سال شد
یعنی کم کم 8 سالش داری میرسه.
حالا شما به جای این که ببینیم مثلا اصلاح طلبی چیست و چگونه ممکنه، بحث بر سر این بود. برحال حالا یه سری امیدایی داشتن برحال متاسفانه که برحال انجام هم نشد در مورد این مسئله اصلاح طلبی هر چیز. درست میفرمایید، من همجوری که گفتم من از این نظر که برحال این بحث ها به پایان داره میرسه، البته برای من از اولش که به هر حال خب با توجه به اینکه همبند حزب‌ملت ایران بودم و حزب‌ملت ایران انتخابات خرداد 76 رو به هر حال کنارگیری کرده بود از شرکت در انتخابات، برای من به هر حال به عنوان یک همبند حزب‌ملت ایران و یک شهروند ایرانی به هر حال مسئله مشخص بود.
بله،
ولی همونجوری که گفتید به هر حال صحبت‌های بسیار زیادی شد و به هر حال اتفاقات بسیار زیادی افتاد تو این 7-8 سال که بعضا بسیار دردآور بود، بسیار مایوسانه بود، به هر حال زندان رفتن های زیاد، سرکوب های زیاد، برای مسائل زیادی رو، تجربه های بسیار زیادی رو ما تو این 7-8 سال داشتیم، بسیار تلخ، از همه تلخ تر این یأس و ناامیدی به هر حال اکثریت مردم ایران وقتی از جوان ها بود که به صورت کاملا متمدنانه خواستن از طریق یک سری انتخابات، از طریق مسلمت آمیز، از طریق به هر حال جامعه مدنی آرام به هر حال تغییراتی رو در ساختار به هر حال سیاسی کشور بدن. متاسفانه به هر حال اون آقایونی که در رأس بودن، در رأس این حرکت، اون آقای خاتمی به خصوص، به هر حال متاسفانه بسیار بد عمل کرد و این از همه تلختر بود که مردم ایران، جوانها به هر حال خیلیشون ناامید و مایوس شدن. چیزی که برای من در این مسئله جدید رفراندوم همونجور که گفتم مهمه اینه که بالاخره به شکلی موقعی که بخشی از دفتر تحکیم وحدت میاد و این مسئله رو مطرح میکنه، یعنی داره فاتحه میخونه برای این به اصطلاح اصلاحات و نمیشه برای جمهوری اسلامی.
بله.
بالاخره این درگیری های 7-8 ساله‌ای که شما فرمودید به هر حال به پایان داره میرسه. اینه که به هر حال مهمه، وگرنه تازه حرکت و کار آغاز میشه. کار بسیار دشوار. به هر حال این تبدیل این مسئله رفراندوم به عنوان یک نهضت ملی و همونجوری که شما فرمودید اینکه زوایا هر چه بیشتر مشخص بشه، ابهام ها هر چه بیشتر برطرف شه و این زوایا و ابهام ها این گونه نیست که به هر حال یک روزه و دو روزه برطرف شه، با تلاش زیاد هست که برطرف میشه و این تلاش رو به نظر من پیش از هر چیزی به هر حال نیروهای ملی، نیروهای دموکرات، نیروهای مردم سالار و به هر حال رسانه های مانند به هر حال صدای شما، رادیو آزادگان، اینها برای نقش بسیار مهمی میتونن توی این مسئله داشته باشن. من استقبالی که از این مسئله رفراندوم میکنم به شکلی همون فاتحه به هر حال اصلاح طلبیه. الان مشخص شد خیلی از مسائل مشخص رو همجوری که گفتم خیلی از مسائل روشن بود برای خیلی ها از ابتدا، ولی موقعی که دفتر تحکیم وحدت بخش مهمیش میاد در یک همچین درخواستی رو میکنه، ملی مذهبیون آقای محمد ملکی میاد همچین کاری میکنه، یا خانم مهریزکار که از اون دوی خردادی های بسیار استوار بودند، پایدار بودند، تا بعد از خروجشون در آمریکا هم که بودن اوایل خیلی به هر حال حمایت بسیار زیادی از این جریان دوی خرداد و خصوص آقای خاتمی میکردن، اینها موقعی که میان این گونه برخورد میکنن به شکلی که میکنم یک نوع پیروزی هست برای کسانی که از ابتدا این مسئله براشون به هر حال تا حدودی مشخص بود و به نظر من باعث میشه که این، چون من مثلا خانم مهرنگیز کار رو خانم شرافتمندی، بانوی شرافتمند هست، به هر حال نظر خاصی داشتن در برهه‌ای و الان نظرشون عوض شده، یا آقای ملکی در هر صورت اینها به هر حال به نظر من اومدن پیوستند به یک جریانی که این جریان اصلاحات یا اصلاحات در داخل جمهوری اسلامی رو غیر ممکن میدونست، مگر با فشار بسیار زیادی که از طرف ملت وارد بشه و اونها رو مجبور بکنه، و موقع که مجبور بکنه طبیعتاً دیگه تا آخر خط هم برای مردم خواهند رفت. من در از این زمینه نگاه میکنم، و اگر نه همونجور که شما فرمودید 100% با شما موافقم، تازه اول کار هستیم.
بله.
تازه اول کار، نه تنها سوال این پرسش بسیار دشوار که چگونه میتونیم به یک شرایط برگزاری یک رفراندوم برسیم که حتی قبلش از اون ابهام زدایی از خیلی از مسائل.
بله خیلی.
این که حرفی نیست.
بله. منم برای دوستانی که شما نام بردین بسیار، حالا یا خدمت چون رسیدم یا اونایی که نرسیدم، احترام قائلم. بزرگترهای ما هستن یا اون دوستان جوان برادرهای کوچکتر ما هستن و این جنبه های مثبت رو میبینم، اما متاسفانه همونجوری که عرض کردم به نظر من اینجوری میاد که این ابهاماتی که در این بیانشون وجود داره، در این اطلاعیه وجود داره، یا در صحبت‌های دیگه‌شون وجود داره، موجب به اصطلاح ابرآلود شدن اون خواست اساسی میشه که شما به درستی بهش اشاره کردین، و به خصوص اون تحول مثبتی که در این رابطه دفتر تحکیم و دوستان دفتر تحکیم کردن. و من میگم کاش که، و استدعای برادرانه من چه مامان برادر کوچکترشون چه برادر بزرگترشون این است که تا اونجایی که میشه کمتر در ابهام صحبت بکنم، و اگر مثلا دوستان دفتر تحکیم وحدت همین که یک اطلاعیه کوچکی میدادن در این که خواست تغییر قانون اساسی یا تدوین قانون اساسی جدید را دارن، بسیار به نظر من، نظر بنده است دیگه، بسیار به نظر من گویاتر از این بود و مهمتر بود و براتر بود و کاراتر بود از اینکه در یک پرده های عظیمی از ابهام در مسائل گوناگون به اصطلاح ایجاد بشه، یا اینکه حتی اگه مثلا دوستان در ایران نمیتونن به طور مشخص برای به راهکارهای رسیدن به اون روزی که باید، شرایطی که باید، اونجوری که آقای دکتر ملکی فرمودن برای برگزاری همه پرسی ایجاد بشه، خب نگفتنش بهتر از این است که در ابهام مطرح بشه که سوال برانگیز باشه، موجب اختلاف نظر بشه، دوباره بحث‌های کلی حاشیه‌ای مثل چند سال گذشته ایجاد بشه و موجب باز تفرقه و اختلاف نظر زیاد در میان نیروهای ملی بشه، همینجوری که در چند سال گذشته تجربه کردیم. ولی منم مثل شما این تلاش این دوستان رو، به خصوص دوستان جوانمون رو، و این تحول رو بسیار مبارک میدونم و مثبت میدونم و انشاءالله در فرصتی هم در تلاش هستیم که با خود این عزیزان صحبت بکنیم، نظراتشون رو بشنویم. آقای دکتر خیلی سپاسگزارم.
من شما سپاسگزاری میکنم آقای عبداللهی.
خواهش میکنم.
همجور از شنوندگان عزیزتون که به هر حال تحمل کردن این وقت رو گذاشتن و صحبت من رو شنیدن.
آقای دکتر خیلی سپاسگزارم. خواهش میکنم که بیشتر در تماس باشیم برای اینکه مسائل مختلف رو با هم بشکافیم.
از آمده خدمت شما و شنوندگان عزیزتون هستم.
سپاسگزارم مجددا و شبتون بخیر. شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای دکتر سعید بشیرتاش از هموندان حزب ملت ایران در اروپا توجه می‌فرمودین. صدای ما را از رادیو آزادگان می‌شنوید. نشانی ما بر روی ماهواره برای ایران و اروپا، ماهواره هاتبرد، فرکانس 11585، سیمبل ریت 27500، FEC 3/4 و عمودی. برای آمریکا و کانادا ماهواره تلستار 5، فرکانس 1252، سیمبل ریت 20000، FEC 3/4 و افقی. شماره تلفن ما 408-481-9400، شماره فکس 408-481-9420. آدرس های سایت اینترنتی ما www.iran57.com و یا www.radioazadegan.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشم. از توجه شما به این گفتگو مجددا سپاسگزاریم. براتون اوقات خوشی آرزو داریم. تا لحظاتی دیگر به دنباله برنامه ها توجه بفرمایید.